حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شبهای فرهنگ، تقدیم به لحظه های شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید.
در ابتدای کلام در این نوبت میخوام از شاعر بزرگ عهد قاجاری یعنی فروغی بسطامی براتون یه غزل بخونم. شاعری که در روزگار ناصرالدین شاه میزیست و نزدیکی با او داشت، هم نشین او بود، با هم شعر میگفتند، با هم میگفتند و اختلاط میکردند. فروغی بسطامی از بهترین شاعران دوره بازگشت محسوب میشه، یعنی شاعرانی که از بزرگان شعر قدیم پیروی میکردن و فروغی بسطامی به شکل شگفت‌انگیزی نزدیک به شعر سعدی شعر میکرد. شعری که انتخاب کردم اتفاقا از اون شعرهایی است که خیلی شبیه سعدی است و اگر آثار سعدی رو در حافظه نداشته باشیم میتونیم باور کنیم که این غزل رو سعدی گفته باشه. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. ز تو خواهش غرامت نکند تنی که کشتی، ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی. کسی از خرابه دل نگرفته باج هرگز، تو بران خراج بستی و به سلطنت نشستی. به قلمرو محبت در خانه ای نرفتی، که به پاکیش نرفتی و به سختیش نبستی. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، به غرور و ناز گفتی که مگر هنوز هستی. ز طواف کعبه بگذر تو که حق نمی شناسی، به در کنشت منشین تو که بت نمی پرستی. تو که ترک سر نگفتی ز پیش چگونه رفتی، تو که نقد جان ندادی ز غمش چگونه رستی. اگرت هوای تاج است ببوس خاک پایش، که بدین مقام عالی نرسی مگر به پستی. مگر از دهان ساقی مددی رسد، وگر نه کس از این شراب باقی نرسد به هیچ مستی.
برنامه شب‌های فرهنگ امشب رو با شعری از فروغی بسطامی با خوانش زیبای دکتر رشید کاکاوند آغاز کردیم و در ادامه گفتگوی آقایان کاکاوند و عبدالجبار کاکایی رو تقدیم شما میکنیم با موضوع بررسی متن ترانه های ماندگار. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
این بخش بخشیه که میدونم علاقه مندان زیادی داره، بابت این کم مرور خاطره های آهنگین نسل های مختلفه و همین که بحثی رو آغاز کردیم در محضر عبدالجبار کاکایی عزیز که کمتر به اون پرداخته شده، این که ببینیم ترانه های ماندگار، یعنی ترانه هایی که نسل های مختلف میشنوند، بهش انس گرفتن، لذت میبرن با سلیقه‌های مختلف، چرا ماندگار شدن، چه خاصیتی در کلام اونها هست، قطعا میتونه بحث جذابی باشه. مثلا این که عبدالجبار کاکایی که خودش ترانه‌سرای بسیار خوبیه و بسیار ادبیات رو خوب میشناسه این کلام رو بیان کنه. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. های دکتر، عرض سلام دارم. بله، ترانه موفق و ماندگاری که بیشک سرایندش هم یکی از تصنیف سراهای ارزشمند روزگار ماست با نام تخلص سایه، هوشنگ ابتهاج، کسی که در چینش کلمات، های دکتر، ابتهاج بیشتر از این که شاعر باشه به نظر من ترانه سراست. این چیزی از شأن ابتهاج کم نمی کنه، یعنی آرایش کلام او حتی در غزلهاش، اون سیستم در واقع آواشناسی که ایشون در چیدن کلمه ها داره، هر شعر او رو خواندنی کرده، یعنی اغلب آثارش قابلیت تغنی کردن و اجرای آهنگین و آواز داره. به هر حال میل این آدم به سمت کلام آهنگین بوده و قول بیشتر آثارش تا غزل،
آثارش غزلهاش هم گرایش به موسیقی کاملا هست،
کاملا مشخصه.
حالا اینکه یک روزگاری رئیس باعث موسیقی بوده،
اونم اثر گذاشته بر ایشون و
هم این خاصیت ابتهاج در این که رئیس باعث موسیقی بشه اثر گذاشته، هم رئیس باعث موسیقی بودن در این ویژگی ها حتما موثر.
بله بله.
خب قاعدتا پیش بینی میکنم که سرگشته رو میخوایم.
بله بله، کار سرگشته که غالبا جامعه با مصرع اولش به یاد میارن، تو ای پری کجایی. این کار از موسیقی و ملودی شروع شده. بله. اونطوری که سازنده آهنگش استاد همایون خرم نقل میکنه، شبی مهمان منزل هوشنگ ابتهاج بوده، به تعبیر خودش به ابتهاج از اون میخواد که کار مشترکی با هم انجام بدن، ظاهرا جزو اولین کارهاشون یا شاید اولین کارشون بوده. ایشون بعد از یه تنفسی به بالکن خانه میره و به تعبیر خودش بارانی هم داشته میباریده و ملودی در ذهن او شکل میگیره.
بله.
نوت‌ها به شکل آواخوانی یا آوانویسی به هر حال در ذهن ایشون شکل میگیره و هوشنگ ابتهاج روایتی از یک شعر عاشقانه رو که بعدها حتی حسین قوامی وقتی این رو میخونه، جالبه، خود حسین قوامی اشاره میکنه که من وقتی این رو خوندم هم ذات پنداری کردم با شاعرش و این رو برای همسرم خوندم.
بله.
یک عاشقانه کاملا زیبا برای یک زندگی لطیف ایرانی.
حالا اینکه فرمودید، حالا شاید جذابتر بشه با این نکته که خاطری تعریف میکنن از استاد غلام حسین بنان که در خانه نشسته بود و برای اولین بار توی پری کجایی یا سرگشته از رادیو پخش میشه و بنان هیجان زده میشه، صدای قوامی خوب از دوستانش هم بوده.
بله.
صدا میکنه، خب خانم بنان اسمش پری بود.
بله.
بعد میگه پری پری بیا، حسین یه ترانه خونده. این توی پری کجایی خیلی تداعی های جالبی داره.
استفاده از کلمه پری هم، آقای دکتر میدونید که پری جزء موجودات افسانه‌ای در فرهنگ ما ایرانی هست، در ادبیات در واقع اوستایی و زرتشتی ما البته موجودی اهریمنیه، اما پس از آیین زرتشت در دوره اسلامی این موجود مورد توجه قرار میگیره. حتی فرشته رانده شده از بهشت به پری اطلاق شده در مصرعی که میفرماید از اون بهشت پنهان دری نمیگشایی. شاید ابتهاج نگاهی به این ماجرا داشته،
شاید
پری از اونجا آمده. و
البته پری چون از این موجودات اهریمنی است که شما فرمودید، جن و پری، دیو و پری در تاریخ ما تو دو تا ترکیب آشناست، انگار رفتار پریان که در نه تنها در فرهنگ ما، در فرهنگ جهانی، موجودات اهریمنی که به ظاهر زیبا برای فریفتن میان،
غالبا این تلقی از
آره،
پری
برای توی همین زیبایی ظاهر پری همچنان مورد ستایش قرار گرفته. زیبارویان رو گاهی به پری
بره.
که حافظ میگه پری رویان. بعدش چی میگه؟ قرار دل چو بستیزن بستان. یعنی باز قرار گرفتن، قرار رو از دل ستاندن به اون نقش پری بودنشون. چون سهراب هم توی شعر کشت دریا میگه که نه به آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا پریانی که سر از آب به در میارند و در آن تابش تنهایی ماهی گیران میفشانند فسون از سر گیسوهاشان. این پریان در ظاهر زیبا میفریفتن آدمیان
و دیوانه میکردن، مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ما
پری زدن میگفتن،
پری در خواب و پری.
بله،
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه گفتگوی آقایان کاکاوند و عبدالجبار کاکایی رو بشنوید درباره بررسی متن ترانه ماندگار سرگشته.
من یه اشاره بکنم، در فرهنگ ما کردها منطقه غرب ما یه سنتی داریم به نام سمنوپزان.
بله،
صبح وقتی سر دیگ سمنو رو باز می‌کردیم به ما می‌گفتن که اون خلل و فرجی که روی سطح سمنو هست اثر انگشت پریه.
بله.
و شیرینی سمنو اثر لمس این و نشون میده این ذهنیت نسبت به پری مثبت بوده. این تفاوت دیدگاه هاییست که
در ظاهری زیبا جلوه‌گر میشه، برعکس دیو یا جن که ظاهری زیبا نداره.
بله، شعر با این بیت شروع میشه که شبی که آواز نی تو شنیدم، چو آهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشمه رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی. که ترجیح کاره، من همه جا پی تو گشتم، از مه و مهر نشان گرفتم، بوی تو را ز گل شنیدم، دامن گل از آن گرفتم. لطف در واقع ذوق شاعرانه ابتهاج در چیدن کلمات و استادانه، حتی این متن بدون موسیقی هم زیبایی
زیباست. اما باز هم یک سند دیگر برای این که این متن تطبیق کامل با موسیقی داشته.
دقیقاً.
و خارج از موسیقی لااقل از جهت آهنگ چندان جذابیت های شعر فارسی رو نداره از جهت وزن، اما جهان شاعرانش خیلی قویه.
بله، حتی از ترجیع دوم به بعد کلن مدل شعر عوض میشه. بله. از حیث تعداد هجاها، دل من سرگشته تو، نفسم آغشته تو، به باغ رویاها چو گلت پویم، براب و آینه چو مهد جویم، تو ای پری کجایی در این شب یلداز پیت پویم، به خواب و بیداری سخنت گویم، تو ای پری کجایی، مه و ستاره درد من میدانند، که همچون من پی تو سرگردانند. جالبه اینجا توسعه غم و اندوه شاعر به محیطش، به اطرافش، به ماه و ستاره و شبی کنار چشمه پیدا شو، میان عشق من چو گل واشو، که اصلا پایان بندی شعرم با امیدواری شاعر به این که دوباره موفق به رؤیت این پری بشه.
یک انسجامی هم از جهت ورودی و خروجی شعر هست. بله. اول دوان دوان به کنار چشمه میره و چیزی نمیده،
جستجوگره و پیدا نمیده،
بلافش میگه کنار چشمه پیدا شد، یعنی همون جایی که جستجوهای او. یادم استاد همایون خرم میگفت که خب میدونی از کارهایی که آدم فهم کنه از عهد ازل بوده، ولی آغاز دهه 50 این کار ساخته شده.
بله،
و سال 51
انقلاب هم جناب خرم این کار رو تنظیم کردن. بله. برای محمد اصفهانی که
درسته این کار که در ابتدای دهه 50 ساخته میشه، وقتی که کار پرداخت میشه و شعر آقای ابتهاج میشینه روی موسیقی استاد خرم، خب آقای ابتهاج چون وارد موسیقی بوده، خوانندگان متعددی رو پیشبینی میکنه یا پیشنهاد میکنه به همایون خرم که فلان خواننده یا فلان، خب خیلی خواننده خوبی تو موسیقی ایران بودن که اون روزها هم خیلی خوب شنیده میشدن. بعد با هم که صحبت میکنن به این نتیجه میرسن که مضمون این شعر و روند روایی شعر به تعبیر استاد خرم یک صدای خسته میخواد، نه یک صدای قشنگ، یک صدای پر جلوه. و میرن سراغ خواننده‌ای که تقریبا دوران شهرتش کم کم سپری شده بود.
صداش هم باریتون بود.
بله، حسین قوامی که فاخته‌ای مشهور بود.
بله.
که از دوستانشون هم بود، میارن در دوران پایانی خوانندگیش در واقع شاهکارش رو میخونه که دوباره اوج میگیره. یعنی اون خستگی جستجو. این که سالیان دوان دوان جسته است و نیافته است رو حتی تا این حد فکر میکردن که لازمه در صدای خواننده باشه.
اینا حکمت‌های انصافاً روشن پشت برد. آثار فاخر و ماندگاره.
اینه که یک اثر ماندگار میشه.
دلایل اثر و ماندگار میشه.
بسیار عالی. چقدر کار خوبیه این سرگشته یا توی پری کجایی. این هم از اون کارهایی است که تو همه گلچین‌ها به قول امروزی ها سلکشن های موسیقی حضور داره و بارها هم خوانده شده و هر بار هم که خوانده بشه لذت داره. گوین که ما قدیمی ها اون اجرا اولیه رو بیشتر از بقیه اجراها میپسندیم. در همایون اجرا شده است.
شبی که آواز نی تو
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. در ادامه برنامه شبهای فرهنگ امشب گفتگوی آقای یوسف علی میرشکاک با آقای دکتر عباس احمدی شاعر و طنز پرداز رو درباره شعر طنز تقدیم شما میکنیم. همچنان با ما همراه باشید.
خب اول قبل از اینکه به سر و کله بپردازیم بریم چجوری شاعر شدی و چجوری طنز پرداز شدی؟
بله، به نام آن که دل را با صفا کرد، زبانم را به حرف مفت وا کرد. خلاصه استاد یه چیزی که دستم برمی اومد همین بود. البته من شعر رو با شعر جدی شروع کردم ولی از همون اول علاقه داشتم به کار طنز، مخصوصا در دوران دانشجویی که اونجا تو مطبوعات حالا دانشگاهی می نوشتم و دیگه خب دیگه به صورت جدی از زمانهای دانشجویی شروع کردم کار طنز و دیگه به حال توی مجامع ادبی و بعد ما که دیگه حالا ساکن قم شدیم که اونجا جلسات قمپوز رو هم راه اندازی کردیم و الحمدلله دیگه تو این راه کشیده شد.
حالا چون حضرت عالی یکی از مؤسسان قضیه هستید یا از استارت تصویر خود شما دادید، چه جوری به نظرت میاد توی این عرصه؟
خب مستظرید که خب شعر طنز هم جدا از خود شعر، شعر جدی نیستش دیگه. حالا میشه گفتش که شعر طنز گونه ای از شعر اجتماعیه و وقتی جایی که شاعران قوی باشن قطعاً طنز سرایان قوی هم ازش بیرون میاد. حالا هم در حوزه نثر طنز هم ما استعداد خوبی اونجا داریم و در کل کشور و جدا از هم نیست به نظر من و خیلی میشه گفت طنز عفیف و سالمی هست اونجا. یعنی کم حاشیه است، بچه‌ای که کار میکنن و به حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی میپردازن.
نقاط برجسته طنز معاصر کلاً ها رو که قم که
بله
تهران که همه جا کجا هست؟ به چه بخشایش امیدواری؟
خواهش میکنم. کلن خب شما خودتون استاد هستین در این زمینه، ما درس پس میدیم. به حال طنز اجتماعی به نوعی از دوره مشروطه شروع شده دیگه. حالا گرچه خب طنز فارسی چینه هزار ساله داره تقریبا معادل با همون شعر فارسی هستش، ولی اونجا که حالا ما به موضوع با عنوان طنز یا ستایر غربی ها که میگن در حقیقت ازش مستفاد میشه برمیگره به دوران مشروطه. مجامع ادبی که راه افتاد باعث شد که طنز از اون پستوها کشیده بشه بیرون. یه مقداری طنز مطبوعاتی شروع افت شد ولی تو مجامع ادبی و محافل ادبی و شعرخوانی طنز به نظر من گسترش پیدا کرد. حالا برنامه‌ای مثل خود برنامه قندپهلو و همچنین محافل ادبی مثل در حلقه رندان یا در قم همین قمپوز یا مثلا در برنامه فکر میکنم نصفهان بود در اصفهان، یا قند و نمک باز در تهران، خندیشه در شیراز، برنامه قندشکن در یزد، در شهرهای مختلف به حال توی دهه 80 و 90 محافل خوبی ایجاد شد که خوشبختانه نشون داد که شعر طنز رو میشه به بیان مردمم آورد و حتی رسانه هم میتونه بهش بپردازه، گرچه هنوز به نظر من به اون صورت که باید و شاید در حقیقت رسانه‌های تصویری و رسانه ملی بهش نپرداختن و جای کار داره. در خوشبختانه میشه گفتش که یک تحول خوبی در دو سه دهه اخیر در شعر طنز مخصوصا ایجاد شد. ما تعداد انگوش شماری شاعر داشتیم که اصلا شاعر طنز برای که کتاب شعر داشته باشد، اصلا معروف مثلا غلامرضا روحانی بود، مثلا ابو تراب جلی بود و ابوالقاسم حالت و عمران سلایی، ابو فضل زرعی و واسه آقای فیض این اواخر،
عرب پس که نسل بعد از انقلاب،
بله بعد از انقلاب باز میکنه، میخوام
بگم که بقیه اون بزرگانی که نام بردید خدا،
بله ولی بعد از انقلاب الان میگیم خیلی شاعرایی داریم که واقعا کاراشون به حد یک مجموعه رسیده، ولی قبل اینجوری به صورت پرانکره مثلا تو مطبوعات یا ستونهای طنز مثلا چاپ میکردن، ولی کسی اصلا به رسمیت نمیشناخت مثلا مجموعه شعر طنز
به طرف، مثلا یا اینکه طلب سراپا شاعر طنز پرداز باشه،
بله خیلی به رسمیت نمیپرداختن، حتی خود مرحوم ابوالقاسم حالت هم اینو شعر جدی شاید حجمش از شعر طنزش هم بیشتر باشه.
نقاط قوت شعر طنز بعد از انقلاب رو حضرت چه میبینی؟
هر سبت که سفال خود من کتابی هم معرفی کنم، یک دوستانمون آقای دکتر همایون علیدوستی شهرکی اخیرا رساله دکتراشون رو چاپ کردن به نامان شربت اندر شربت که بررسی کارکت های بلاغی در شعر طنز بعد از انقلاب هست، به نظرم کار تحقیقی ارزشمندی، حالا گفتم اینم معرفی کنم بد نیست. عرصبت که خب بعد از انقلاب یه سری وقایع اتفاق افتاد، حالا مثلا فرض کنم من مثال اینجا نوشته بودم از آقای استاد کاظمی که میگه همسایه چشم بد نرسد صاحب زر است، چون صاحب زر است یقینا ابو زر است. خب یه نگاه انتقادی داره. یا مرحوم سید حسن حسینی میگه ماجرا این بود کم کم کمیت بالا گرفت، جای ارزش های ما را عرضه کالا گرفت، و کارهای این شکلی که انتقادی بودن به سمت طنز حرکت کرد. به نظرم یه جرقه هایی بود که نشون میده که حرکت جدیدی داره توی شعر طنز اتفاق میفته، در واقع وادی مسائل جدی تری میشه و بر حوزه شعر اجتماع هم داره وارد میشه به قول معروف، و اینا به نظر از نقاط قوت شعر انقلاب هست. کما اینکه همین بحثای تکنیکی هم به نظر من خیلی خوب پیشرفت داشتیم، شاعرای جوان دارن کار میکنن تو کارهای بلاغی، کارهای تکنیکی، رو بحث فرم خیلی کار شده. مثلا ما طنز روایی رو به اون صورت نداشتیم، به جز حالا بعضی کارهای کشورم دیدم جوانا خیلی خوب کار میکنن و سوژه ها و در حقیقت محتوا هم خیلی متنوع شده به نظرم. به حال جهان پیرامون ما هم تکثر داره و هی داره، به حال متنوع میشه، سوژه ها متنوع میشه.
من مدتی نامید بودم از برای بچه ها، چون میدم مثلا اینا خودشون رو تکرار میکنن، یا مثلا توی 10 تا شب شعر طنز همون شعری رو که مثلا چند سال پیش گفتن مدام اینو میخونن، مثل اینکه اینها اندک اندک از متن به حاشیه رفتند.
بله
اینا مثل که با یک شعر میخواستن شعر طنزپرداز بشن یا با دو قطعه، اینا رفتن برون جوانهایی کار میکنن که استمرار داره کارشون و جدی گرفتن طنز رو.
بله
چون اگه طنز رو جدی نگیریم در حد فکاهه باقی میمونه.
بله خب به فضای در حقیقت اجتماع هم رب داره دیگه، هر وقت خود آزادی بیان بیشتر بشه خب طنزم رشد میکنه، اگر نمیره به سمت عصبیت و که خب به حال آفت طنز همین عصبیت و موجگیری که میده سمت حجو دیگه، اون طنز سالم و فاخر نیستش. خوشبختانه خوب شده همونطور که فرمودید، و حالا من اخیرا یه جشنواره شعر رو داوری میکنم، شعر طنزی رو دیدم، واقعا چقدر چهرهای جدید مثلا اومدن که کارهای خیلی خوب دارن، شاید اسم ازشون ما نشنیدیم، و میگم حتی بعضیشون به حد چاپ کتابم رسیدن. خب الحمدلله چهرهای خوبی زود پیدا کرد.
این توقع هم میرفت که به اصطلاح ما بعد از انقلاب اندک اندک اساس فرهنگی
بله
هم رفعت داشته باشه، فرهنگمون توی همه زمینه ها و هم وسعت داشته باشه، و این امید رو من میبینم که خود به خود انگاری تقدیر ماست که وسعت پیدا کنه عالم فرهنگ، عالم هنر، نشر کتب جدی، و مسلماً توی عالم هنر یه بچیش طنزه، و قطعا ما علاوه بر بزرگانی که الان داریم توی عرصه طنز، قطعا بزرگترهای دیگه هم خواهیم داشت از همین نسل جوان. یه البته خب آشنایی حضرت عالی با جماعت بیشتره و مصداقی میتونی نمونه ها رو بیان کنید.
همونطور که فرمودید چهره‌های جدید خیلی اومدن، حالا به قول شما زحمات اساتیدی مثل استاد منوچهر احترامی و مرتضی فرجیان و خسرو شاهانی و ابوالقاسم حالات ابوطالب جلی تا رسید بال چهره‌هایی که مثل استاد مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد که مخصوصا تو شعر طنز به حال استاد بزرگ هستن و چهره‌های جدیدتر آقای بیابانکی، آقای فیض و آقای سلیمانپور، خیلی دوستان دیگه الحمدلله در جای جای ایران چهره‌های خوبی بروز پیدا کردن و میگم یه مقدار این کمرنگ شدن طنز مطبوعاتی مقداری اذیت میکنه. اگر که واقعا به قول شما خطرپذیرتر باشن، هم مسئولین هم نشریات و هم رسانه‌ها، جای پیشرفت بیشتری هم داره. چون به هر حال هنوز ما میبینیم که بالاخره هر چیزی رو نمیشه چاپ کرد، هر چیزی رو نمیشه خون. یه مقدار واقعا در که واقعا طنز به تعبیری مثل چاقوی جراحیه، نه چاقوی آدمکشی، گزنده و تیز هست ولی هدفش اصلاحه. یعنی اگر آدم دردش بیاد نهایت به نفع خودشه.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
برای این جلسه که ما افتخار داریم میزبان حضرت عالی باشیم، چی برامون ارمغان آوردی؟
ای کوه شبیه کله قند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، از یخ به سرت یکی فریزر از نوع گران و اسد و آکبند، یخچال بزرگ ساید بای ساید در محضرتان کمینه کلمند، از آتشت آب گشته قطبین، یخ میزند از دمت گرینلند، عکس دو به پشت هر هزاری است، پولی و خورند بر تو سوگند، زحاک اگرچه در تو حبس است، چون موف نشسته هست خرسند، چندیست روخ تو را ندیدیم، ای دیو قشنگ پای در بند، وقتی که روند خانواده از بحر صفا به سمت در بند، تفلان به غلط به کوه توچال گویند ببین بابا دماوند، از برکت گاز و ایل و بنزین بر روی تو برقه است و روبند، از غلظت دودها نشد کم یارانه اگرچه شد هدفمند، در پای تو هست پای تختی کالوده و را سزاست پسوند، فرسوده در روز خیل خودرو افزون ز 200,000 فروند، ذرات معلق و خطرناک بر قامت او چنان کمربند، مردانش همه به جنگ اعصاب بر روی زنان نمانده لبخند، ششها همه غرق در مونوکسید رگها شریان اوره و قند، گردیده جهنمی ترافیک بی ربط نگفته ایرج این پند، درهای بهشت بسته می شد مردم همه می جهنمیدند. با این همه قصه باز تهران دل از تو چرا نمیتوان کند، از قصه تو ای برادر قاف بر دوده ما بزن پدافند، بن ماز دهان خیش فوتی بر روی کثیف شهرمان اند، یک شهر جدید را پیفکن تهران تمیز آبرومند، جاوید بمان و شادمان زی در سایه رحمت خداوند، زین بیش مرا نبود ارزی قربان تو شاعر توانمند.
به انتهای شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. از شهر لوازم خانگی.